سلام علیکم و رحمت الله. صبح همه بزرگواران به خیر باشه انشالله. در این صبح سرد زمستانی که انشالله داریم کم کم آماده ورود به ماه مبارک رمضان میشیم، انشالله که اگر خداوند تا اینجای ماه شعبان گناه‌ها و خطاهای ما رو نبخشیده و نواقص ما رو برطرف نکرده، در باقی مانده ماه شعبان انشالله ما رو کاملا آماده کنه برای ورود به ماه مبارک رمضان. ما مشغول مطالعه کتاب‌های آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد هستیم و امروز انشالله کتاب چهارم رو به پایان میرسونیم. توی کتاب چهارم سوره های مختلفی رو مطالعه کردیم. غرض این کتاب در واقع پیدا کردن مسیر و ساختن راه برای رشد بوده و آخرین سوره‌ای که بهش رسیدیم سوره مبارکه یاسین هست. درس دوازدهم سوره مبارکه یاسین به عنوان هشدار دهنده درباره صفات اجتماعی. سوره مبارکه یاسین از اون سوره هایی هستش که توصیه شده که هر روز خونده بشه و با اینکه سوره یکم طولانی هست نسبت به سوره های دیگه که تا حالا خوندیم، مثلا طولانی تره، 6 صفحه قرآن عثمان طه هاست، حیفه که سوره رو این موقع صبح نخونیم. یک بار سریع سوره رو میخونم و حالا هر بخش سوره رو یک اشاره مختصری هم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره مغفرت و اجر کریم انا نحن نحیی الموت و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. توی قرآن های عثمان طه این صفحه اول هست از سوره مبارکه یاسین که در رابطه با در واقع قرآن حکیم و حکم‌آفرین و رسالت پیامبر برای انذار و اینکه چه کسانی انذار رو نمیپذیرن و چه کسانی انذار رو میپذیرن و نتیجه اون چی هست صحبت کرد. بعد توی صفحه دوم یک مثلی از مردم یک سرزمینی در مواجهه با انبیا رو مطرح کرده. وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من مکرمین. این هم صفحه دوم هست توی قرآن های عثمان طه که یه قومی هستن که انبیا دوتا سه‌تا رسولان الهی براشون میان و اینها تکذیب میکنن. یک انسان وارسته، یک رجل یسعا میاد و از رسولان دفاع میکنه، اونم به شهادت میرسونن و بعد از اینکه او شهید میشه و آرزو میکنه که وقتی وارد بهشت میخواد بشه آرزو میکنه که کاش قومش میدونستند که یا لیت قوم یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی مکرمین، قومش میدونستند که خدا به او کرامت داده، مورد مغفرت قرارش داده. بعد راجبه در واقع نتیجه که برای این قوم به وجود اومده و عذابی که بهشون نازل شده میگه که و ما انزلنا علی قومهم من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون یا حسرتا علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون و ان کل لما جمیع لدینا محضرون. اینجا راجب سرنوشت این قوم و این که باید عبرت گرفت از امثال این اتفاق. بعد یه سری، یعنی سه دسته آیات رو از اینجا بعد که تو همون صفحه سوم هست مطرح میکنه، دوتاش تو این صفحه است، بعد آیه سوم توی صفحه چهارم مطرح میشه. و آیت اللهم الارض المیتت و احییناها و اخرجنا منها حبن فمنها یأکلون. اول زمین مرده که زنده میشه و آیات مربوط به زمین و رویش و اینا رو مطرح میکنه، چشمه ها و گیاهان. و آیت اللهم الارض المیتت و احییناها و اخرجنا منها حبن فمنها یأکلون و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملت و ایدیهم افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلم. و آیت اللهم اللیل نسلخ منها النهار فاذا هم مظلمون. بعد آیات مربوط به شب و روز و در واقع خورشید و ماه و اینا رو مطرح میکنه. و شمس و تجری، این از همینجا دیگه، و آیت اللهم اللیل و نسلخ منها النهار فاذا هم مظلمون و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. و آیت اللهم دیگه میره تو صفحه چهارم و این آیه بعدی که کشتی هست. و آیت اللهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون و ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا و متاعا الى حين و اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون و ما تأتيهم من آیه من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضين. برخورد کافران با در واقع آیات الهی، با دعوت به هدایت، با دعوت به انفاق و با توجه دادن به قیامت و آخرت، برخورد کافرین با این انذارها، با این دعوتها رو مطرح میکنه. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. تو صفحه پنجم راجع به وضعیت اصحاب الجنه و اهل بهشت بحث رو شروع میکنه و این بحث با مباحث دیگه ای ادامه پیدا میکنه. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم و ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم و امتاز الیوم ایها المجرمون علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و لقد ادل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون هذه جهنم التي کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمس ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضیا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. و تو صفحه پایانی در واقع درباره آیات صحبت میکنه و در واقع اینکه انسان ها همه چیز رو خدا بهشون داده ولی میرن به جای خدا یاریگرهای دیگری رو میخوان انتخاب کنن و خلقت اولیه خودشون رو فراموش کردن، راجع به خلقت دوباره سوال میپرسن و اینکه این خلقت دوباره برای خدایی که یک بار این خلق عظیم رو ایجاد کرده کاری نداره. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لهم مالکون و وللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یاکلون و لهم فیها منافع و مشارب افلا یشکرون و اتخذوا من دون الله آلهتا لعلهم ینصرون لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم انا نعلم ما يسرون و ما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره و هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارن فاذا انتم منه توقدون اولیس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. سرآغاز قفلت از پیشرفت. همه ما خواستار پیشرفت در زندگی هستیم و اینکه هر روز بهتر از روز قبل باشیم. پیشرفت را دوست داریم و عاشق بهتر شدن هستیم. با وجود چنین تمایل شدیدی به پیشرفت، ممکن است به صورت حقیقی پیشرفتی حاصل نشود. این معضل در حالت کلی به دو دلیل زیر است: یا راه پیشرفت را نمی‌دانیم که در این صورت باید به تقویت علم بپردازیم، یا پیشرفت نمی کنیم ولی به دلایلی خود را دارای پیشرفت می بینیم. یکی از دلایل وقوع حالت دوم است که در میان جمع یا جماعت یا جامعه قرار گرفتیم که آنها هم پیشرفتی ندارند. بنابراین حالت بد خود را بد نمی بینیم، چون وضعیت موجود همه همین است و گویی همین وضعیت عادی است. بنابراین هیچ هشداری در ما برانگیخته نمی شود که وضعیت رکود خود را بررسی کرده و پیشرفت خود را ارزیابی کنیم. اگه آدم توی جمعی باشه که هیچکی پیشرفت نداره، آدم فکر می‌کنم جوری خوبه. پرورش دانایی صفت اجتماعی مانع از دیدن وضعیت حقیقی. یادآوری تجربه: چه بسا کسی که وضعیت بهتری را ندیده باشد، وضع بد را خوب بداند. برای مثال کسی که مدرسه ندیده که همه چیز آن مرتب و منظم است، درباره مدرسه خود که نامرتب و نامنظم است نظر بدی ندارد و آن را وضعیت عادی هر مدرسه می‌داند. این وضعیت را عادی می‌بیند چون غیر از این وضعیت را برای مدرسه ندیده است. به یکی از تجربه‌های زندگی خود رجوع کنید که مانند این مثال است و در آن تلاش کرده اید مخاطب خود را با وضعیت بهتری که ندیده آشنا کنید و به او حالا یه خود این اشکال ویرایشی داره دیگه و وضعیت مثلا بهتری را در آنچه ندیده برای او روشن کنید. توی احساس خود را در اثنای این تلاش توصیف کنید. یه همچین چیزی گفتگو. وقتی صفتی در میان جمعی به صورت همگانی در می آید، خیلی سخت می شود که فرد بتواند مشکل خود را ببیند، چون همه همین وضعیت را دارند و ممکن است او نیز به این وضعیت عادت کرده باشد و از وضع بعد خود آگاهی نداشته باشد. خیلی مهمه دیگه، برای همه آدما، حالا برای نوجوانا که تو شرایط مثلا انتخاب و قرار می گیرن، این که آدم در واقع با دوستایی در ارتباط باشه، با تو جمعی قرار بگیره که مثلا در حال رشد باشن، که آدم فکر نکنه همش شرایط همینه، همینجوری خوبه. برای ما هم طبیعتا اهمیت داره. یک، در هم اندیشی با دوستان خود سعی کنید اشکالاتی را درآورید که حالت همگانی دارد. مثلا اشکالی در مردم همین کشور، اشکالی در مردم همین شهر، اشکالی در خانواده یا خیشان. مثلا تو همین کشور وقتی افراد جامعه عادت به کار و تولید نداشته باشن، به همگی بخوان مصرف کننده باشن. مثلا سهل انگاری در امور مهم، مثلا عادت به کمکاری نسبت به وظایف خود. همه همینجوری باشه، همه مثلا تو کارشون وقتشون تلف میکنن، همه همینجوری، همه سر کار مثلا 8 ساعت کار که همه شده کار کرد. یا اشکالی در مردم همین شهر، شهرها، اشکالی در خانواده یا خیشان، مثلا عادت به انتقام داشته باشه، نتونه دیگری رو ببخشه. مثلا همه همینجوری، مثلا خانواده همون جوریه که مثلا تا انتقام نگیریم ولکن نیست. از این اشکالاتی که حالت همگانی داره. دو، سپس رفتارهایی رو مشخص کنید که نشان میدهد شما به عنوان عضوی از این جامعه همگانی نخواسته اید مانند آنها باشید. تصویرمون رفت. رفتاری ضد اشکالی در مردم همین کشور، رفتاری ضد اشکالی در مردم همین شهر، رفتاری ضد اشکالی در خانواده یا خویش. اینا مثلا اشکالات عمومی که فکر میکنید دیده میشه توی کشور و شهر و خانواده، پیدا کنیم ببینیم ما خلاف اونا چی کارایی میکنیم. درنگ. جمله زیر خوانده و سپس جمله های از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان رو پیدا کنید که معنایی در همین راستا را میرسانند. ما به تدریج با وضعیت هایی که در آن هستیم خو میکنیم، هرچند آن وضعیت ها نامطلوب باشد. در این صورت حس بدی که در ابتدا داشته ایم برداشته می شود و گویی دیگر میلی به خروج از آن وضعیت نامطلوب برای ما نمی ماند. این ویژگی باعث می شود عادات اجتماعی نامطلوب در جامعه به شکل پایدار در آید. دانستنی. قفل و زنجیر صفات بد همگانی شده. فراگیر شدن اشکالات و نواقص در یک جامعه یکی از دلایل پیشرفت نکردن افراد است، چون آن نواقص به صورت صفتی همگانی در آمده است. وقتی همگان عادت داشته باشند به تنبلی و تفرق رفتن از کار، بدگویی دست جمعی، بدگمانی به یکدیگر، عادت به هدر دادن وقت، عادت به گپ و گفت‌های بیهوده و غیره، کسی احساس نمی‌کند پیشرفتی به دست نمی‌آورد. ماندن در این اشکال‌ها سبب می‌شود تا افراد بر آن اشکال‌ها اصرار هم داشته باشند. در این صورت موجب دور شدن بسیار زیاد آنها از کارهای خوب می‌شود و احساس نارضایتی را در بین افراد شایع کرده، فضای جمع را آلوده می‌کند. ماندگاری در صفات نادرستی که به صورت همگانی و اجتماعی درآمده، نه تنها امکان دیدن نقص‌های باوری و رفتاری را از انسان‌ها می‌گیرد، بلکه سبب مقابله جدی با پیشرفت می‌شود. افراد بینا و خردمند در جامعه باید کاری کنند که صفات اجتماعی نادرست و زشت شناسایی شده و به دیگران معرفی شود و حتی با وجود مخالفت عده‌ای عموم افراد را آگاه سازند. پرورش کارهایی همرنگ نشدن با بدی همگانی شده. با دوستان خود کاری گروهی تعریف کنید که با آن بتوانید یکی از صفتهای بدی که در پیرامون شما به صورت همگانی در آمده را در تلاشی گروهی از بین ببرید. اول مراحل این تلاش را گامبندی کرده، سپس در صورت امکان برای تحقق آن اقدام کنید. این درس اول که در واقع مربوط میشه به هشدار درباره صفات اجتماعی. حالا درس 13 کتاب، درس دوم سوره یاسین، هشدار دهنده درباره روحیه مانع پذیرش حق. صفات اجتماعی بود که مانع پذیرش حق میشد، اینجا اصلا روحیه مانع پذیرش حق. سرآغاز تمایل همگانی به حق. هیچ کس ادعا نمی کند که خواهان حق نیست، بلکه همگان بر اساس میل به حق حرف می‌زنند و عملهای خود را به حق نسبت می‌دهند. همه می‌خواهند درباره آنها پذیرش وجود داشته باشد و به سرعت به ناحق بودن نسبت داده نشوند و هیچ کس دوست ندارد فکر یا عمل او ضد حق توصیف شود. با وجود همه اینها کوتاهی در پذیرش حق به سادگی از بیشتر انسانها بروز پیدا میکند. اگر نپذیرفتن حق به صورت صفتی اجتماعی در آمده باشد و همگی بر اساس رفتاری همگانی این رویه خود را عادی تلقی کنند، وضعیت بغرنجی به وجود می آید، زیرا بیان حق و تبیین آن برای دیگران ضد وضعیت همگانی و عمومی می شود. کوتاهی در پذیرش حق از جانب هر کسی صورت گیرد، به همان اندازه پیشرفت در جامعه را هزینه بر می کند. پذیرش راه و عمل و سخن حق یکی از بهترین راه های تحول و پیشرفت در زندگی اجتماعی است که در اثر آن افراد می توانند به سرعت رشد کنند. این مربوط به تمایل همگانی به حق. ولی تو پرورش دانایی راجع به روحیه اجتماعی طرد حق صحبت کرده که نسبت به اون هشدار میده. یادآوری تجربه، گاهی پرسشی مدت زیادی ذهن ما رو به خود مشغول میکنه و به صورت‌های مختلفی درباره پاسخ به آن میاندیشیم بدون اینکه به جوابی مطمئن دست پیدا کنیم. پس از مدتی به صورت لحظه‌ای با کسی یا کتاب آشنا میشویم، کسی یا کتابی آشنا میشویم که مطالب آن مسئله مشغول کننده ذهن ما رو به خوبی پاسخ میدهد. در این حالت به راحتی میتوانیم آن مطلب را تحلیل کنیم. به تجربه مانند این در زندگی خود رجوع کرده و احساس خود هنگامی که با آن کتاب یا فرد روبرو شده اید را توصیف کنید. یه وقتایی آدم یه سوالی مدت‌ها ذهنش رو مشغول کرده، یه دفعه میبینه توی کتابی جواب سوالش پیدا میشه یا یه کسی هست که سوالش رو داره جواب میده. حسش چیه وقتی مثلا بعد از مدت‌ها جواب پیدا میکنه برای سوال؟ حالا تو گفتگو، کسانی را در طول زندگی خود دیده ایم که با رویارویی با نصیحت خیرخواهانه یا سخن حقی آن را به راحتی پذیرفتند و البته کسانی را هم دیده ایم که با وجود اینکه دلایل متعددی برای آنها آورده می شود نمی پذیرند. ویژگی های این دو گروه را با هم مقایسه کنید. مثلا ویژگی کسانی که به راحتی حق را می پذیرند، ویژگی کسانی که حق را نمی پذیرند، اینا با هم مقایسه کنید. جالب است که چه بسا دیده این کسانی که حق را نمیپذیرند دچار حادثه هایی میشوند که این حادثه ها آنها را مجبور به پذیرش حق میکند. در بین این افراد باز دو گروه را مشاهده کردیم، گروهی را که پس از برخورد با حادثه های سخت حق را پذیرفتند و گروهی که حتی پس از برخورد با این حادثه ها دست به توجیه زده و حق را نپذیرفتند. ویژگی کسانی که به هر حال و پس از حادثه سخت حق را میپذیرند، ویژگی کسانی که حق را پس از برخورد با حوادث هم نمیپذیرند. با مقایسه ویژگی های این دو گروه با هم، روحیات خود را شبیه به کدام یک از گروه های بالا میبینید؟ این در واقع اول چهار تا سوال اینطوری دارید، چون که آقا اینا رو باید مقایسه کنید، آدم های حق پذیر و آدم های حق نپذیر، شما شبیه کدوم هایید؟ کسی حق را به راحتی میپذیرد، کسی که کسی که حق را به راحتی میپذیرد به این دلیل است که از قبل برای خود این گونه فرض کرده است که باید در جستجوی حق باشد، وگرنه به طور معمول انسان ها دلایلی را میآورند که حق را نمیپذیرند. نمونه های از نپذیرفتن های حق را مثال بزنید که دلایل مختلف افراد برای نپذیرفتن حق تا حدودی قابل قبول است. مثال: چون حقم را نمیدهند من هم به دیگران ظلم میکنم. این دلایل توجیه های اینجوری. نمونه های از نپذیرفتن های حق مثال بزنید که دلایل مختلف افراد برای نپذیرفتن حق تا حدودی قابل قبول هستند. قابل قبول که نیست، ولی بالاخره یه چیزی توش هست. نمونه های از نپذیرفتن های حقی را برای خود مثال بزنید که به هیچ وجه دلایل این افراد قابل قبول نیست. بعضی ها دلیلشون واقعا چرته، یعنی میگه مثلا طرف میگه حقمو نمیدن، اگه واقعا حقشو ندن خلاص میگه دیگه حقشو نمیدن، هرچند که دلیل نمیشه که اون به دیگران ظلم کنه، ولی بالاخره بهش فشار اومده حقشو ندن. ولی بعضی دلایل واقعا پرته، یعنی اصلا دلیل نیست، همجوری انگار فقط طرف یه چیزی میگه. آیا گروه دوم ابتدا جزو گروه اول بودند و سپس به تدریج به این وضعیت دوچار شدند، یا از همان ابتدا هم چنین بودند؟ اینم سوال جالبیه. خب آدم ها اول یه دلایل، بالاخره یه دلایلی داشتن واسه خودشون، بعدن دلایلشون دیگه خیلی رفته تو اوت. اینم مورد سوم میگه جامعه ای را تصور کنید، دو سه در واقع جامعه ای را تصور کنید که در آن نپذیرفتن حق به صورت صفتی همگانی در آمده است. در این صورت چه رفتارهای عادی تلقی میشود در حالی که درست نیستند و چه رفتارهای درستی غیر عادی تلقی میشوند در حالی که درست هستند. رفتارهای همگانی نادرست مربوط به روحیه نپذیرفتن حق، رفتارهای درستی که غیر عادی تلقی میشوند مربوط به روحیه پذیرش حق. اینا رو نمونهاش بگیم. متاسفانه اینجوری آدم میبینه دیگه، مثلا اگه مثلا یه دفعه توی جر و بحثی یه دفعه یک کسی بگه بله حق با شماست، خب خیلی غیر عادیه. حتی تو جامعه خود ما گفت مثلا قرار نبوده که یک کسی مثلا حق رو بپذیره، اگه میپذیره بهش اذعان کنه. چهار، نقش آماده بودن برای پذیرش حق را در سوالات بالا جستجو کنید. آیا کسانی که از قبل خود را برای حق پذیری آماده کردند راحت‌تر با حق برخورد نمی کنند؟ درنگ، جمله زیر را خوانده و سپس جمله هایی از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان را پیدا کنید که معنایی در همین راستا را می رساند. نپذیرفتن حق ابتدا از موضوعات، کارها و موارد کوچک و قابل اغماض شروع می شود و کم کم به موضوعات، کارها و موارد بزرگ سرایت پیدا می کند. یه چند ثانیه به من فرصت بدید، الان برمیگردم. ببخشید چند است. صدای بنده هست؟ بله، چشم، عرض توضیح میدم. دانستنی قلب زنده. این درنگی که اینجا گفته بودم خیلی موضوع مهمی. یعنی بعضی وقتا آدم کلن حق نپذیرفتن خیلی کار خطرناکیه. نپذیرفتن حق ابتدا از موضوعات، کارها و موارد کوچک و قابل اغماض شروع میشه و کم کم به موضوعات و کارها و موارد بزرگ تبدیل پیدا میکنه. مثلا آدم مثلا تو خانواده با دوستاش، با همکلاسیاش، با خانوادهش، با فرزند، اینا مثلا یه موقع این شما اشتباه کردی، حق مثلا الان با شما نیست، حق با یکی، حق یه چیز دیگه است غیر از اون که شما میگید، شما نمیپذیری. مثلا آدم به بچه‌ش که انتقاد شدیدی میکنه به فرزند خودش، بعد مامان بابا مثلا اینطوری نبود، اینطوری بود، بعد شما میگی که اینه که اون حق اونیه که اون میگه. بعد خب چون من بابا هم نمیتونم کوتابیام، میگم باشه اینطوری هم که باشه تو نباید مثلا اینطوری، یعنی بی خودی. این خیلی متداولم هست، در صورتی که نه، آدم باید بگه که آها درست اشتباه کردم، حق با شماست، حق با اون بچه کوچیک. چون از همین جاها شروع میشه، بعد اون وقت این میره تو تمرین حق پذیری. بنابر پذیرش حق اگه نباشه، بعدا آدم تو مسائل گنده تر هم حق رو نمیپذیره. قلب زنده، تنها کسی حق را میپذیرد که آن را قبول داشته باشد و برای آن عظمت قائل باشد. در این صورت وقتی با آن روبرو میشود آن را میپذیرد و به دلیل عظمتی که برای آن قائل است آن را پاس میدارد. قلبی که حق را نمیپذیرد در واقع چنین عظمتی را برای حق نمی‌بیند. از ویژگی‌های قلب تحول و دگرگونی است. بنابراین کسی که قلب دارد مرتب در حال پویایی و کمال و رشد است و در برابر حقایق واکنش مؤمنانه و از روی قبول و خرسندی دارد. به عکس کسی که تحول و پویایی ندارد دارای قلبی راکد و بدون تحرک و پویایی است، یعنی با حقایق کاری ندارد و در برابر آنها واکنشی از خود نشان نمیدهد. چنین قلبی اگر اصلاح نشود به تدریج به بیماری‌های مختلفی دچار می‌شود. سوره یاسین به عنوان قلب قرآن فعال کننده و اصلاح کننده قلب انسان است. اگر افراد جامعه در برابر سخنی حق سکوت کنند و راه و کار و سخن حق را در راه و کار و سخن خود آشکار نکنند، جامعه به سمت تهی شدن از قلب پذیرنده حق پیش می رود یا پیش می رود مثلا باید باشه. پرورش کارایی، آمادگی برای پذیرش حق. یک ماه یا یک هفته گذشته خود را بررسی کنید، به حق پذیری خود نمره دهید. اگر نمره قبولی گرفتید، ضمن حفظ این نمره سعی کنید علاوه بر پذیرش حق، برخورد خود را با کسی که سبب شده تا حق را بپذیرید دوچندان نیکتر و شایسته‌تر و قدرشناس‌تر کنید. یا باید بگه برخوردتان با چنین کسی را برخوردتان با چنین کسی مثلا دوچندان اینطوری تر شود، یا باید بگه برخورد خود را با چنین کسی اینطوری تر کنید. افرادی که اشکالات و ایرادهای دیگران نسبت به خود را نمیپذیرند، ممکن است در ابتدا چنین نبوده، بلکه به تدریج در این خصلت فرو افتادند. وقتی فرد با ایرادهای مربوط و نامربوط روبرو میشود، با خود میگوید شاید دوباره در آماجی از ایرادهای نامربوط قرار گرفتم. این مسئله حالتی را در او ایجاد میکند که ممکن است از ایرادهایی که به او وارد است صرف نظر کند، و این شروعی در حق ناپذیری او میگردد. با توجه به نکته بالا، ما نیازمند آمادگی هایی برای پذیرش حق هستیم. آیا در این باره میتوانید پیشنهاد مشخصی ارائه دهید؟ این دو تا نکته گفته. یکی این که هفته یا یه ماه قبل خودتون بررسی کنید ببینید که نمره حق پذیریتون چند بوده. اگه نمرش خوب بوده حفظ کنید، سعی کنید با اونایی که کمک کردن به حق پذیری شما خیلی بهتر برخورد کنید از این بعد. بعدش هم این که آدم نگاه کنه ببینه که برای اینکه آمادگی داشته باشه که وقتی با حق مواجه میشه حق رو بپذیره چیکار میتونه بکنه. مثلا بعضی وقتا ممکنه هی با آدم گیر دادن، آدم تا باهاش حرف میزنن فکر کنه بازم میخوان بهش گیر بدن، همین باعث حق ناپذیریش میشه. کلا چه پیشنهادی وجود داره برای اینکه انسان آمادگی پذیرش حق داشته باشه؟ کلا اگر آدم همیشه یعنی بر حق عظمت قائل باشه، پیش فرضش این باشه که حق با اون نیست. این حالت خشیت که تو سوره بهش اشاره شده یه چیزی شبیه اینه، یه چیزی نگرانی این که نکنه مثلا حق با من نباشه، یا نکنه حق با من از دست بدم، حق با همه عظمتش رو. این یه خود حواس آدم رو جمع میکنه. یک درس دیگه از کتاب مونده. ما با عزتون این آخرین جلسه در واقع تا انتهای ماه مبارک رمضان دیگه جلسه ای نداریم. این جلسه آخرمونه، چون این ساعت دیگه جلسه دیگه ای هست که حالا برای مطالعه سوره ها و اینا. جلسه بعدیمون که کتاب پنجم رو ایشالله شروع میکنیم بعد از ماه مبارک خواهد بود به امید خدا. و با عزتون امروز یکم زمان بیشتری میدونم تو تهران که مدرسه ها تعطیله، یعنی اون خیلی وقت زیادی هم نمیگیره، حدود 10 دقیقه یا شاید هم کمتر، درس آخر رو هم مطالعه بکنیم و این کتاب انشالله تموم بشه. جلسه بعدیمون در ماه شوال با شروع کتاب پنجم خواهد بود. درس 14 هم سوره یاسین، راهنمای مسیریابی بر اساس انطباق با فطرت. سرآغاز فطرت. ما فطرت خود را در موقعیت‌های مختلفی می‌توانیم احساس کنیم. وقتی کودکان را دوست داریم چون آنها را بسیار پاک می‌دانیم. وقتی خوب بودن کسی را می‌بینیم و به آن خوبی اظهار ارادت و دوستی می‌کنیم. وقتی شرارتی را می‌بینیم و از آن بدمان می‌آید. در همه مواردی که ما فطرت را احساس می‌کنیم، حس خوب و خوش و راحتی را دریافت می‌نماییم. فطرت نوری است که به واسطه آن می‌توان خوبی‌ها را شناخت و میل به کمال پیدا کرد و به سمت حقایق سوق یافت. البته ممکن است نور آن تقویت یا حتی خاموش شود. پرورش دانایی، موقعیت‌های توجه به فطرت، یادآوری تجربه. چه احساس‌های دیگری را در زمینه فطرت تجربه کرده اید؟ یه سری احساس‌های در رابطه با فطرت تو سرآغاز گفت، حالا میگه شما چه احساس‌های در رابطه با فطرت تجربه کرده اید؟ خیلی یادآوری تجربه خوبیه که آدم ببینن فطرت کدومه. لا لازمه که مثلا اگه تو کلاس این بخواد ارائه بشه باید مربی خودش با فطرت آشنا باشه و بتونه بچه‌ها رو راهنمایی کنه که اون احساس، خیلی بچه‌ها احساساتی رو در رابطه با فطرتشون تجربه کردن، بتونه راهنمایی کنه اونا رو پیدا کنن. فطرت اون جنبه‌ای از وجود انسانی که مستقیم به خدا متصله، بی واسطه با خدا، حقیقت وجود انسانه، همونه که الهام فجور و تقوا بهش صورت گرفته تقریبا، اون بعد نفس که به خدا خدا رو میفهمه، پرستش رو درک میکنه، عظمت ها رو درک میکنه، خوبی ها رو دوست داره، بدی ها رو دوست نداره، طیبات رو میفهمه، از خبیث بدش میاد. احساساتی که در زمین فطرت تجربه کردیم و یادآوری میکنیم. تو گفتگو میگه دوتا نکته داره. نکته اول، در میان عواملی که باعث تقویت نور فطرت یا تضعیف آن میشود، منطق برخورد با فطرت سالم در برخورد با امور جدید واکنش هایی بر اساس منطق درست بروز می دهد. درست متوجه شدم. جمله درسته. در میان عواملی که باعث تقویت نور فطرت یا تضعیف آن می شود، میشه گفت یکی از عواملی که باعث تقویت نور فطرت یا تضعیف آن می شود، منطق برخورد با امور جدید است. یعنی آدم با چه منطقی با امور جدید برخورد می کنه. این یکی از اون عواملیه که اگه درست باشه این منطق نور فطرت رو تقویت می کنه، اگه غلط باشه تضعیف می کنه. فطرت سالم در برخورد با امور جدید واکنش هایی بر اساس منطق درست بروز می دهد. به آیات 20 تا 22 سوره یاسین مراجعه کنید و ببینید این مرد در برخورد با پیام آورانی که ادعای رسالت از سوی خدا داشتن چگونه برخورد کرد و چه منطق فکری به کار برد. آیات 20 تا 22 اون آیاتی هست که این در واقع آقا میاد و از پیامبران دفاع میکنه و میگه چرا باید حرف اینا رو گوش ندیم. و جا امن اقصال مدینه رجال و یست و قالا یا قوم تبع المرسلین، گفت از فرستادگان تبعیت کنید، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، از کسانی تبعیت کنید که از شما مزد که نمیخوان، خودشون هم در واقع هدایت یافتند، هدایت پذیرند. ببخشید. بعدش هم میگه که و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا من باید اون کسی که منو به وجود آورده نپرستم، همونی که شما هم به سوی همون بعد میگردید. این که خب اینا که چیزی نمیگن، که اینایی که اومدن که مزد که نمیخوان که بگیم به نفع خودشون دارن حرف میزنن، دارن میگن خدا رو بپرستید همون که شما رو به وجود آورده، خب چرا ما باید همون که ما رو به وجود آورده نپرستیم که بخوایم به حرف اینا گوش ندیم. بعد میگه به آیات 14 تا 19 سوره یاسین مراجعه کنید، ببینید افراد شر در برخورد با پیام آورانی که حالا شاید عمدن گفته ادای رسالت از سوی خدا داشتن، اصطلاحاً ادای رسالت داشتن، یعنی داشتن رسالتشون ادا میکردن. نمیدونم واقعا منظورش همین ادای رسالت یا ادای رسالت. حالا ببینید اینا با پیام‌آورانی که ادای رسالت از سوی خدا داشتن چگونه برخورد کردن و چه منطق فکری به کار بردن. اینا برعکس اونایی که اینجوری بودن، شما ببینید رسولان اومدن چه جوری حرف میزنن. رسولان بهشون اومدن میگن که اینا تکذیب کردن. یه سومی هم اومده دوتا رسول رو در واقع تایید کرده، گفتن ما رسولیم، اینا قبول نکردیم. میگن که شما یه بشری مثل ما این، شما یه بشر مثل ما هستین و خدا که چیزی نفرستاده، که مگه خدا با کسی حرف میده، مگه خدا چیزی میفرسته، شما دروغ میگید. خب این می‌دونید وقتی کسی رسوله اصلا بهش نمیاد که دروغگو باشه، ولی خب اینا میگن نه، چون ما نمیفهمیم شما چی میگین شما دروغ میگین. اینا میگن که خدا میدونه که ما از طرف اومدیم، خدا میدونه که ما از طرف اومدیم. خب اصلا تو منو نگاه کن، بعد من یه نفر نیستم که، ما 3 نفریم. بعد خب ما از طرف خدا اومدیم، خدا میدونه. و ما علینا الا البلاغ المبین، وظیفه ما اینه که ما به صورت خیلی آشکار و واضحی اینو به شما برسونیم. میگن ما به شما فال بد میزنیم. فال بد چیه این وسط؟ اگه شما بس نکنید شما رو سنگسار میکنیم، دوچار عذاب علیم میکنه. خب اینا دیگه چیه؟ این چه برخوردی الان؟ حالا حرفشون رو قبول نمی کنید. سنگسار چیه؟ عذاب علیم چیه؟ اینا برخوردشون این شکلی بود. بعد میگه همه میدانند که در برخورد با اتفاقی باید منطقی، باید منطقی فکر کرد و نباید راه های غیر عادیه خرافه بی پایه را دنبال کرد. و چرا در زندگی روزمره خلاف این حقیقت می شود و افرادی راه های خرافه بی پایه را دنبال می کنند؟ بر این اساس آیا می توانید نشانه هایی برای تقویت نور فطرت معرفی کنید؟ اگه تو جامعه ما مثلا بخواد نور فطرت تقویت شه، نشانش باید چی باشه؟ یه آقایی بود توی سیستان، بعد گلخونه زده بود توی یه روستایی، هیچ کس نمی کرد این کار. این بنده خدا این کار کرده بود و گلخونهش هم گرفته بود. اول همه مخالف بودن، پدرش هم مخالف بود، بعد این کرده بود و گرفته بود، حالا پدرش موافق شده بود و بقیه هم دعوت می کرد این کار بکن. می گفتش که یه پیرمردی هست تو روستامون، معروفه به این که این چش شوره. به من خیلی تأکید کرده بودن که اون بنده خدا یه وقت طرف گلخونت نیاد، گلخونت رو نبینه. میگه اولین کسی که من آوردم، میگه رفتم آوردم بنده خدا گلخونه رو بهش نشون دادم، اولین کسی که بعد از من گلخونه زد همون پیرمرده بود. و الانم تو گلخونه خودش مشغوله و هم درآمد داره و هم سرش گرمه و اینا، بعدن بقیه هم یاد گرفتن زدن. یعنی آدم حق پذیر خودشو اسیر خرافات نمیکنه. نه نه نه، تو این گلخونه زدی فلانی نهید ببینه، نه بیاد ببینه، اونا میره میزن. دو، در اموری که انجام میدهیم برخی به فطرت ما نزدیکتر و برخی دورتر است. با کمک یکدیگر سعی کنید فهرستی از اینها رو مشخص کنید. کارهای نزدیک به فطرت، کارهای دور از فطرت. مثلا اسم اون عمل نزدیک به فطرت، دلیل نزدیک به فطرتش چیه؟ اسم اون عمل دور از فطرت، دلیل دوری از فطرتش چیه؟ مثلا دعوا کردن بچه ها تو خونه واقعا کار دور از فطرته. خب باید پیش میاد دیگه، آدم میکن. ولی از اون ور مثلا مهربونی کردن کاملا نزدیک به فطرت. مثلا اساسا همینطوری دیگه، مثلا پذیرش حق خیلی نزدیک به فطرته. بعد نپذیرفتن حق از طرف هر کی باشه دور از فطرت. درنگ، جمله زیرا خوانده و سپس جمله هایی از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان را پیدا کنید که معنای در همین راستا را میرساند. وقتی فرد توجه به فطرت خود داشته باشد، به طور طبیعی حق پذیر هم می شود، زیرا درستی و راستی برایش مهم می گردد. خیلی جمله فوق العاده ای. وقتی فرد توجه به فطرت خود داشته باشد، به طور طبیعی حق پذیر هم می شود، زیرا درستی و راستی برایش مهم می گردد. دانستنی فطرت پوشانده شده. خداوند به انسان فطرتی پاک عنایت کرده که به سبب آن خالق خود را می شناسد و برای او عظمتی بی بدیل قائل است. توجه به این فطرت پاک منجر به تقویت اثر آن می شود و بی توجهی به وجود چنین فطرتی موجب غفلت و بی خبری از آن می شود. بیخبری از وجود فطرت باعث غفلت انسان از خداوند می شود و غفلت از خداوند هم عامل همه تیر روزی ها و بدبختی های انسان است. وقتی نور فطرت ضعیف شود، فرد برای خود بیشتر از هر چیز دیگر اعتبار قائل می شود. برای خودش بیشتر از همه چیز اعتبار قائل می شود. به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد. فرد بیشتر از هر چیز مراقب است تا منافع خود تأمین شود. منافع خودش تأمین شود. او به ضرورت توجه به دیگران آگاهی دارد، ولی خود را زرنگ می دارد. دیگران را در گرفتن منافع خود ناتوان می شمارد. از این رو به خود حق می دهد که بر دیگران در داشتن منافع پیشی بگیرد. فرد فکر می یه حالت دیگه فرد فکر میکند بیشتر از هر کس خدا را قبول دارد، ولی آن خدایی که باید باورهای او را تایید کرده و در پی خواسته های او باشد. خدا باید باورهای منو تایید کنه، یعنی باورهای درست مال منه، خدایم که من میپرستم همون یک همین باورهای منو تایید میکنه و خدایی که من میپرستم اونه که خواسته های منو باید عملی کنه. بعد من اگه یه چیزی بگم خدا نکنه قهر میکنم با خدا، خیلی خدا رو قبول دارم برای اینکه خواسته های منو انجام بده. در غیر این صورت خداوند خوبی نیست. اگه خدا خواسته های منو عمل نکنه دیگه خدای خوبی نیست. و اگر رسولی هم بفرستد مورد قبول نمیباشه. که رسول بفرسته یه چیزی بگه خلاف خواسته های من، باورهای منم تایید نکنه، این چه خدایی؟ حالت دیگه، فرد خود را بیشتر از هر کس دلسوز دیگران میداند، ولی وقتی نوبت به کمک رسانی شود با بهانه های مختلف تفره میرود. حتی وقتی به او گفته میشود به دیگران رسیدگی کن، میگوید وقتی خدا هست چرا من باید به دیگران رسیدگی کنم؟ ما اینقدر مهربونیم، اینقدر همه رو دوست داریم، میگه خب یه ذره از این داراییت مثلا چیز کن. آدم گر میگیره به هم میریزه. نه، یعنی چی؟ چرا پس اون دیگران دوست داریم مهربونیم چی؟ چه ربطی داره؟ میگه پرورش کارایی، آشکارسازی فطرت در برخورد با پیام‌های دعوت به دین خدا، چه منطق فکری را دنبال کرده اید و چگونه از درستی گزاره‌های این دعوت مطمئن می‌شوید؟ شیوه پذیرفتن و نپذیرفتن و دنبال کردن گزاره‌های ارائه شده را به صورت فرایندی در نموداری رسم می‌کنید. به صورت فرایندی در نموداری رسم کنید. آقا شما دعوت می‌کنن، پیام دعوت میاد به دین خدا، منطق فکری که شما دنبال میکنید چیه؟ از کجا میفهمید که گزاره های این دعوت درسته؟ از کجا مطمئن میشه؟ شما وقتی شما دعوت به دین خدا میکنن، پذیرفتنتون چطوریه؟ بر اساس چه منطقیه؟ نپذیرفتنتون بر اساس چه منطقیه؟ چجوری گزاره ها رو رد میکنید، نمیپذیرید یا میپذیرید و دنبال میکنید؟ اینو توی نمودار شما. خیلی ممنون، ببخشید که زمانم بیشتر بود. الحمدلله کتاب چهارم تموم شد. درس سوره یاسین، درس در واقع انتخاب راه بر اساس حق و فطرت بود. فطرت حق چون یه سری هشدارهایی داد از در واقع صفات اجتماعی و صفاتی که باعث نپذیرفتن حق میشه، و بعد راهی که باید بر اساس انطباق با فطرت انتخاب بشه. خیلی ممنون از همراهیتون. انشالله بعد از ماه مبارک رمضان کتاب پنجم و ششم رو هم مطالعه میکنیم با امید خدا. خیلی بر همدیگه دعا کنیم، انشالله خیلی با آمادگی وارد ماه مبارک بشیم و با دست پر ماه مبارک رو پایان برسونیم. بزرگوار این التماس دا. و السلام علیکم و رحمت الله و علیکم.